بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اشکالات که دیروز بعد از درس از من پرسیدن معلوم شد که این دلیل اشعری روشن نشده. من یک بار دیگر دلیل اشعری را عرض کنم، یعنی دلیل ابوالحسین بصری را عرض کنم، بعدن بریم دنبال درس. حاصل استدلال آقای ابوالحسین بصری اینه، میگد اگر مقدمه واجب است که هیچ، و اما اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکها. بعد میفرماید وحین ازن، حالا که ترک کرد بگوبینم پشت بام رفتن واجب است یا نه. اگر بگید واجب است این تکلیف به محاله، چون مقدمه را ترک کرده. و اگر بگید نه واجب نیست، معلوم می شود این واجب مطلق مشروط است به این که من مقدمه را بیارم، و اگر نیارم دیگه واجب نیست. این هم خلف فرضه. این حاصل دلیل ابوالحسین بصری است. عرض کردم مرحوم خراسانی گاهی به لجاز ترکها اشکال میکند و گاهی به حین اذن اشکال میکند، ولی قبل از آنی که ما اشکالات مرحوم خراسانی را عرض کنیم، اول یه جواب نقضی دادیم. گفتیم شما چه می‌فرمایید در متلازمین؟ آیا ممکن است شارع یکی را واجب بکند ولی دیگری را واجب نکند؟ همه میگن ممکنه. احد المتلازمین واجب باشد، متلازم دیگر واجب نباشد. همه میگن. مثلا بگد آقای اصفهانی جان، مثلا بفرماید ازاده واجبه، ترک الصلات که با ازاده مقارنه ملازمه واجب نیست. همه میگن این جایزه. احد المتلازمین را واجب بکند، متلازم دیگر را واجب نکند. و حال اینکه اشکال شما در اینجا هم هست، یعنی اون قضیه منفصله شما اینجا هم هست. مثلا بگیم حالا که این آدم ترک الصلاة را واجب نکرده، پس جاز ترکها. ترک الصلاة را کسی واجب کند می شود چه؟ نماز بخواند. اون موقع سؤال میکنیم آیا این آدم که نماز خواند بگو بینم ازاله واجبه؟ این تکلیف محاله، چون با نماز نمیشود. و اگر بگید نه ازاله واجب نیست، پس معلوم میشود ازاله واجب مطلق نیست. این جواب نقضی درست مسئله را روشن میکنه. در جواب نقضی چنین بگید، بگید اتفق العلماء بر این که ممکن است احد المتلازمین واجب باشد ولی متلازم دیگر واجب نباشد. ازاله واجب باشد، ترک الصلاة واجب نباشد. اتفاق بر اینه. عرض کنم اون موقع برهان شما میگاد حالا که ترک الصلاة واجب نیست، بگو لجازه، لجازه ترکه، ترک الصلاة را من ترک کنم. یعنی چه کنم؟ نماز بخوانم. موقع خوندن نماز اگر ازاله واجبه می شود عرض کنم تکلیف به محال، اگر واجب نیست خرج الواجب المطلق ان کونه واجبا مطلقا. این جواب نقضی، ولی در جواب نقضی این را در نظر بگیرید که اتفق العلماء بر این که مولا میتوند احد المتلازمین را واجب بکند چون ملاک دارد، اما متلازم دیگر را واجب نکند چون ملاک نداره. بر این اتفاق دارن. اگر حرف شما درست باشد باید این باطل باشد، یعنی اگر احد المتلازمین را واجب کرد حتما باید متلازم دیگر را هم واجب بکند، و حال اینکه احد این حرف را نزده. بعد عرض کنم گاهی در یکی ملاک هست، مصلحت در ازاده هست، میگه واجبه، ولی مصلحت در ترک الصلاة نیست، اونا واجب نمیکنه. در یکی ملاک هست در دیگری نیست. اگر حرف شما در مقدمه و ذل مقدمه درست باشد باید اینجا هم درست باشه، و حال اینکه علما این را نپذیرفتن، میگن میشود احد المتلازمین را واجب بکنه دیگری را واجب نکنه. اگر حرف شما درسته باید اینجا هم درست باشه، بگیم اذا وجب الازاله ولم یجب ترک الصلاة لجاز بگو پشترش ترکهو، ترک الصلاة جایزه. ترک الصلاة چیه؟ فعل الصلاة دیگه. ترک و ترک الصلاة می شود فعل الصلاة. اون موقع با فعل الصلاة بگو بینم ازاله واجب هست می شود تکریف به محال، واجب نیست می شود واجب مشروع. و اما اشکال آیا آخوند، آیا آخوند می فرماید لجاز ترکها؟ اگر مراد شما از جواز اباحه شرعیه هست، اباحه شرعیه چی؟ شرع مقدس به خاطر اقتضاء تساوی، شرع مقدس به خاطر اقتضاء تساوی مباح کند. اگه اینی بگی ملازمه باطله. نه، ممکنه چیزی واجب نباشد اما مباح هم نباشد، مباح شرعی، نه واجب نه مستحب نه مکروه نه حرام، هیچ کدوم نباشه. چون اباحه معنایش این است که در شیء اقتضاء تساوی هست، یعنی تساوی فعل و ترک. ممکنه لا حکم باشد، لا اقتضاء باشد، اصلا حکمی نداشته باشی. پس لجاز ترکها نمیتوند به معنی اباحه شرعیه باشه. ملازمه نیست که اگر چیزی واجب نشد حتما احکام اربعه را داشته باشه. پس ناچار مراد شما از لجاز ترکها به معنی مباح عقلی است، یعنی حکمی برش نیست، هیچ نوع احکام خمسر نداره. لابد برادت اینه. این اصلاح بود، اشکال نبود. دوم اشکاله و هین ازن، آیا مراد شما از هین ازن چیه؟ هین ازن هین جاز ترکها، اگه اینه بگید ملازمه باطله. چرا؟ ممکنه شرعن ترک مقدمه جایز باشد، ولی جایز بودن مستلزم محال نیست. شارع میگد من ترکش را جایز کردم، اما حرام که نکردم. که ترک مقدمه جایزه، اگر مقدمه را ترک کردی چوب و چماق نداری، همین. اما حرام که نکردم. میگید اگر جاز ترکها پشت بام رفتن میشود مهار. اگر مقدمه را حرام کنم البته پشت بام رفتن میشود مهار، ولی مقدمه را حرام نکرده، بلکه جایز ترک، جواز ترک ملازم با مسئله عرض کنم خدمتون که تکریه به محال نیست. و اگر نه مرادتون لجاز ترکها، این ترکها ترک کند، البته اگر ترک کنه تکریه به محاله، اما گناهش متوجه شارع نیست، متوجه خودش ترک کردی. چرا؟ و حال اینکه عقل میگد برو، حتما بیا. این حاصل بیان ابوالحسین اشعری. این هم اشکالات کفایه دیگه، فکر میکنم روشن شد. برگردیم دنبال درس دیروز. عرض کردیم که بر وجوب مقدمه چند دلیل آورده ام. آقایون اگر قبلن کفایه را مباحثه کنید نه مطالعه، اقلن کفایه تحذیب یکی از این دو کتاب را مباحثه کنید آماده بیایید، مطالب خیلی زودتر دستگیر می شود، ولی با ذهن خالی مسلماً کمتر دستگیر می شود. چند دلیل آوردن بر این که مقدمه واجبه. اول دلیل ابوالحسین بصری بود. دلیل دوم وجدان بود که مرحوم آیا آخوند میگفت. دلیل سوم امروز میخونیم وجود الاوامر الغیریه فل کتاب و سنه، برای اون چهارمه. بله اون را نگفت، دیروز خوندمون را جوابش بار. از سالس دلیل المحقق نائنی، مرحوم محقق نائنی میگد الفرق بین الارادت تکوینیه و الارادت تشریعیه اینه. اراده تکوینی بر فعل انسان متعلق می شود، اما اراده تشریعی بر فعل غیر متوجه می شود. بر این پایه میگد در اراده تکوینی که متوجه به فعل خود انسانه، اگر انسانی ذل مقدمه را اراده کند حتماً مقدمه را هم اراده میکنه. من که بخوام پشت بام برم حتما نصب سلم هم اراده میکنم. اگر در تکوین چنینه پس در تشریع هم چنینه. اگر به زید گفتم برو پشت بام، در حقیقت دو اراده دارم، یعنی اول برو نصب سلم بکن بعدن برو پشت بام. قیاس میکنیم اراده تشریعیه را به اراده تکوینی. همینطوری که در خواست خودم دو اراده هست، اونگاه که از دیگران بخواهم اونجا هم دو اراده هست. مطلب مرحوم آقای نائنی اعلی الله مقامه دو اشکال دارد. یک اشکال متوجه ایشان و دیگرانه. غالبا علمای ما اراده تشریعی و تکوینی را مثل ایشان معنا می کنن. میگن اراده تکوینی متوجه فعل انسانه، اراده تشریعی متوجه فعل غیره. این صحیح نیست. همیشه اراده باید متوجه فعل نفس باشد، هم در تکوین و هم در تشریح. چرا محال است اراده انسان به فعل غیر متوجه شود؟ چرا محال؟ احسن، چون اراده متوجه فعل اختیاری می شود، فعل غیر در اختیار من نیست که. بله، این اعتبار باشد فعل جناب عالی در اختیار من نیست که. من از شما روزه بخواهم، من اراده کنم روزه شما را، روزه گرفتن شما در اختیار من نیست. بنابراین الارادت لا تتعلق الا به امر اختیاری، و فعل غیر داخل در حیطه اراده و اختیار من نیست. پس در اراده تشریعی هم باید بر فعل من تعلق بگیرد. فعل من چیه؟ البس، تو را بس میکنم. بس فعل منه. تو را بس میکنم به روزه، بس به صلات، بس به زکات. بنابراین در اراده تکوینی اراده بر فعل نفسه، حتی در اراده تشریعی هم اراده متعلق فعل نفسه. اونی که ازم برمیاد کدومه؟ بعث است، طلب است، هل دادن طرف به سوی کار. این اولا. البته این اشکال متوجه شخص حضرت نائینی نیست. غالبا علمای ما الا من شذ و ندر، مثل آقای طباطبایی عرض کنم، غالبا میگن اراده تشریعی متعلق به فعل غیره. بنده خدا فعل غیری که در اختیار من نیست چطور اراده کنم؟ باید کاری کنم که اراده تشریعی هم به فعل من برگردد. اونی که ازم برمیاد اون خودمه؟ اونی که ازم برمیاد در تکوین خودم کار انجام بدهم، در تشریع بس کنم، طلب کنم، شما را دعوت کنم. این یکی. و اما اشکال دیگری که نسبت به مرحوم نائینی وارده، این مقایسه صحیحی نیست. در تکوین حتما دو اراده لازمه، ولی در تشریع یک اراده کافی. در تکوین میخوام کار را خودم انجام دهم، ناچارم دو اراده کنم، یکی نصب سلم، دیگری پشت بام رفتن. خودم میخوام برم پشت بام را بروفم، ناچارم دو اراده کنم، یک اراده نصب سلم، دیگری هم پشت بام رفتن، روفتن. اما در اونجا که از دیگری میخوام، یه دونه اراده کافیه. اون کدومه؟ فقط ذل مقدمه را بخواهم، چون غرض حفظ کنه، چون غرض ایجاد داییست، میخوام در دل او دایی ایجاد کنم، تنها ذل مقدمه را بس کنم کافیه، چون غرض ایجاد داییه. ایجاد دایی با امر به ذل مقدمه درست میشه. من میخوام در ذهن او داعی ایجاد کنم، انگیزه ایجاد کنم. ایجاد انگیزه دوتا امر نمیخواد. بگو یک امر هم کافیه که در او انگیزه ایجاد کنم. فلانی برو عرض کنم خدمت رو که پشت بام را بروف. دیگه لازم نیست دوتا انگیزه ایجاد کنم، یک پشت بام رفتن، دیگری هم نصب سلم. فقیاس الارادت تشریعیه بالارادت تکوینیه قیاس مع الفارق. در تکوین میخوام خودم انجام دهم، ناچارم دو اراده. در تشریع خودم نمیخوام انجام بدم، او انجام بدهد. کافیست که ایجاد دایی کنم و ایجاد دایی تنها کافی است که امر به ذل مقدمه کنم. الدلیل الرابع، الدلیل الرابع وجود الامامر الغیریه فی الکتاب و السنه. دلیل چهارم بر این که مقدمه واجب واجبه، میگن آقا در کتاب و سنت امر داریم به مقدمه. یک، آیه طلاق، اولین سوره، اولین آیه از سوره طلاق: یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بعدن میگه و اشهدوا علیهم و اشهدوا ذوی عدل منکم. در طلاق دو عادل شرطه: و اشهدوا ذوی عدل منکم. عجیب کار اهل سنت، در طلاق حضور عدلین را شرط نمیدونن، و حال اینکه صریح آیه و اشهدوا ذوی عدل منکم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و اشهدوا ذوی عدل منکم. ولی در نکاح که آیه ندارد، البته روایت هست، حتما شرط میدونن، نباشد میگن نکاح باطله. عرض کنم ما میگیم نه، در طلاق لازمه، در نکاح مستحبه. الا اجهاد استلال اینه و اشهدو ذوی عدل منکم. این یک. آیه دوم: یا اجهاد الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. در اینجا امر به وضوء به هو واجبان مقدمه جون، کما اینکه شهادت عدلین شرط صحت طلاق وجوبش مقدمه. سه: فتیممو سعیدن طیبن. اگر کسی آب ندارد، فتیممو سعیدن طیبن. تیمم وجوبش وجوبه خیریز. چهار: اون آیهی که در سوره ممتحنه هست، در سوره ممتحنه می فرمید یا ایها الذین آمنوا، اگر زنانی آمدن، زنان مهاجرات، فامتحنوهن. پیغمبر در مدینه است، زنانی از قریش قاچاق می آمدن مدینه، می گفتن ما مؤمنه هستیم. خدا می فرماید تکلیف اینها اینه، امتحان کنید ببینید اینها مؤمنه، دیگه بر نگردانید. و اما اگر نه، کافره هستند و برای اغراض دیگر آمدن، برشون گردانید. فامتحنوهن، امتحان کنید تا بدونید بر این که اینها مؤمنه هستن یا نیستن. امتحان وجوب مقدمی دارد برای بر نگردندن. لا هن حلون، لا هن حلون لهم و لا هم یحلون لهن. امتحان وجوب مقدمی دارد برای مسئله بازگردندن و باز نگردندن. اگر مؤمنه هست بر نگردانید، کافره هستن برگردانید. در روایات هم داریم: فغسل ثیابک من ابواد ما لا یؤکل لحمه. مسلما این وجوب مقدمی است. با وجود وجوب مقدمی، کشف میکنیم که همین طوری که ذل مقدمه واجبه، مقدمه هم واجب. گناه از علل استدلال که این عوامر عوامر ارشادیان، ارشاد به شرطیت، بیان شرطیت. بیان شرطیت گاهی به صورت امر شکل میگیره. از کجا بفهمیم بر این که در صحت طلاق حضور عدلین شرطه؟ از کجا بفهمیم؟ دو راه داره. گاهی میگه لا طلاق الا به شهود عدلین، این خوبه. و گاهی هم به صورت امر میگه، میگه فاشهدوا ذوی عدل منکم. بیان شرطیت بده صورت تحقق میپذیرد. گاهی میگد لا طلاق الا به حضور عدله، گاهی هم میگد و اشهدو علی و اشهدو ذوی عدل منکم. این بیان شرطیته، بیان وجوب نیست. از این معنا آیه های دیگر هم روشن شد. قرآن که می‌فرماید فاقتلوا وجوبکم، بیان شرطیت و بیان کیفیت. آیه اول فقط بیان شرطیت، ولی آیه وضو هم بیان شرطیت و هم بیان کیفیت. نه اینکه در واقع امر مولوی باشد، امر مولوی نیست، امر ارشادی است. گاهی ارشاد به شرطیت، گاهی ارشاد هم به شرطیت و هم به کیفیت. کما اینکه آیه تیمم هم ارشاد به شرطیت، میخواد بگد اون کس که آب ندارد شرط صحت صلاتش، شرط صحت صلاتش تیممه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، میرسد ولم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. عرض کنم اگر ما گفتیم، اگر چنین گفتیم ما عدول میکنیم از اون نظر. خدا رحمت کند، امام میفرمود که من هر روز یه مردی هستم، ممکنه امروز رأی داشته باشم، روز قبل رأی دیگر. اگر من گفتم مولویه، مولوی نیست، نخی ارشادیه. اگر من گفته باشم اگر مولویه، نمیگم ارشادیه. و اما آیه هم تهنوهن ازا جاءکم المؤمنات مهاجرات هم تهنوهن، این امتحان هم عرض کنم هم تهنوهن بیان کیفیت آگاهی از ایمان اینها. از کجا بفهمیم که این زنانی که از قریش گریختن آمده ان مدینه، اینها مؤمنن یا مؤمن نیستن؟ این بیان طریق علم به ایمان اونهاست. از کجا بفهمیم مؤمنن مؤمن نیستن؟ خدا می فرماید امتحان کنیم. این امتحان در واقع تعلیم مسلمانان است برای آگاهی از ایمان اونها. اگر ما گرید از ایمان اونها آگاه شوید، ایمان یا کفر، راهش امتحانه. در واقع اشاره به یک امر فطری است. اگر کسی بخواهد از حقیقت یک مطلب آگاه شود، چه میکند؟ امتحانش میکنه. میفرماید امتحانش کنید، ببینید مؤمنن یا مؤمن نیستن. امر به انتهام تعلیم مؤمنان است به طریق آگاهی از ایمان و کفر انذران. امر ارشادی می شود، ارشاد به ارشاد است، تعلیم مؤمنین است که از طریق امتحان ایمان و کفر اینها را به دست بیاری. بنابراین این اوامر اوامر مولوی نیستند، تمام اوامری هستند، ارشادن یا به شرطیت عرض کردم یا به تعلیم میکند کیفیت عمل را، و یا ارشاد میکند که اگر میخواهید برگردانید یا برنگردانید بدونید مؤمنن یا نه. یه نفر میگد از کجا بفهمیم اینها مؤمنند و مؤمن نیستند؟ میفرماید فامتحنوهن، امتحان کنید. ارشاد است، راه نشون دادن است، راه برای آگاهی از ایمان و کفر اونها راهی این است که امتحان کنید. مثلا مگر اینکه عرض کردم بگیم امر مولوی است اونجا، مگر اونجا نه، ممکنه هر دو واجب باشد. خود حرکت هم به سوی جهاد واجب باشد، مانند خود جهاد. در هر حال، اما عرض کردم آیه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا امره، ولی امر ارشادی است. ارشاد به این است که از کجا بفهمید که این راست است یا راست نیست، نه اینکه تبین خودش یکی از واجبات ما باید به خبری عمل کنیم که مطابق واقع باشد. فاسق که خبر آورد نمیدونیم مطابق واقع هست یا واقع نیست، راه نشون میدهد برو امتحان کنی، تبین کنی، تثبت بکنی تا واقع روشن بشه. تأکید دیگه اونجا عرض کردیم برای بیان کیفیته، اونجا کیفیت را بیان میکنه، کیفیت را بیان میکنه. و اگر مایلید همه جا آیات در دو کلمه جواب داره، یا بیان کیفیت که اگر نگفته بود شاره از کیفیتش آگاه نبوده مثل وضوع، یا بیان ارتکازه، اونی که عقل با درک میکند همون را تأکید میکند، میگه فاسق آمد نمیدونه مطابق واقع هست یا نیست، میگه تبجن کن. عقل ما هم میگه تبجن کن، شر همون را تأکید میکنه. و اما حدیث فقسلو سیاب، فقسل سیابک من ابوال ما دا یعکل و لحمه، این بیان نجاسته، میخواد نجاست را بیان کنه. از این که میگه بشوی معلوم میشود نجسه، نه اینکه در واقع شستن یکی از واجباتون. لباس من نجس، یک سالم بمونم در چمدان، اشکاری نداره. این بیان نجاست و این مانع از نماز. از کنم فقسل سیابک من ابوال ما دا یعکل لحمه، بیان نجاست و بیان شرطیت طهارت برای نماز. باری این اوامر در کتاب سنت هیچ کدام مولوی نیست، یا بیان کیفیت یا راه نشون میده مثل که فمتحنوهن، نه. و یا عرض کردم خدمتتون که در اون آیه عرض کردم فمتحنوهن یا بیان کیفیت، یا بیان عرض کردم خدمتتون که شرطیت، مثل آیه فاشهدوا ذوی عدل منکم، و یا اینکه اون چی که ارتکاز بشر میکرد به اون ارائه طریق میکند، عقل انسان میگد آدمی که فاسق خبر داد به این زودی عمل نکن، برو کشف واقع بیان اون ارتکاز ماست. ما یک آیه ای روایتی پیدا نکردیم که امر به مقدمه کند جنبه مولوی عرض برم خدمتون که وجوبی در کار باشد یا مولوی مستحب. این دلیلم رفت. و اما صحب بفرمید تا اینجا ادله قائلین به وجوب مقدمه را خوندی، ادله قائلین به عدم چیه؟ اصلا کفایه نگفتی. ما باید ادله قائلین به عدم وجوب مقدمه را هم بخوانیم. یادداشت کنید، دلیل القائل به عدم وجوب المقدمه. این مدعای ماست. ما از کسانی هستیم که میگه مقدمه وجوب مولوی ندارد. بله، وجوب ارشادی ممکنه داشته باشه، ارشاد به شرطیت، ارشاد به کیفیت. چرا؟ یک دلیل کوتاهی داریم مسئله رو روشن میکنه. اون چیه؟ میگم آقا جان، این مولا که ذل مقدمه را ایجاب کرده، مقدمه را میخواد واجب کند، وجوب مولوی غرضش چیست؟ غرضش چیست؟ میگه ذل مقدمه را واجب کرده، علاوه بر این که ذل مقدمه را واجب کرده، مقدمه را هم واجب کرده، وجوبا مولوی کرد. یعنی غرض چیه؟ قرض این است که مرا تحریک کند. هرگز تحریک نخواهد کرد، چون وجوب مقدمه ترکش عقاب ندارد. پس این وجوب نبو دارد نتر. قرض از ایجاب مولوی ها، ولی ایجاب ارشادی اشکال نداره. ارشاد به کیفیت، ارشاد به شرطیت، فاشهدوا زبیعت، ایجاب مولوی. قرض از این که مقدمه را میخواد واجب کند چیه؟ قرض ایجاد دائی و حرکت. امر به مقدمه ایجاد دائی و حرکت نمی کنه. چرا؟ چون ترکش عقاب نداره. امر به مقدمه اگر به قرض دائی و تحریک باشد لغبه، چون نبو دارد و نه تم، عقابی ندارد. بله، ممکنه ثواب داشته باشه، اما تحریک نمی کند بنده را در مقام عمل. صبر کنید. و این شیطه یا سرخط و این شیطه قلت بیان دیگر. اگر امر به ذل مقدمه، این بیان دومه ها، بیان اول این شد که امر به مقدمه تحریک نمی کنه، قرض از امر تحریکه و تحریک در جاییست که شی ترکش عقاب داشته باشه. این ترکش عقاب نداره، این یه بیان. و این شیطه قل که بیان دوم، اگر مولا که به ذل مقدمه امر کرده پشت بام رفتن، اگر اون مرا تحریک میکنم دیگه قهرن مقدمه را میارم، دیگه لازم نیست مقدمه را واجب کنه. اگر امر به ذل مقدمه من تنبل را تحریک کرد، حاضر شدم برم پشت بام، قهرم دیگه بنباد مقدمه می روم. چه؟ واجب بکند یا واجب نکنم. و اما اگر اون امر به ذل مقدمه بنده را تحریک نکنه، قهرن امر به مقدمه هم تحریک نخواهد کرد. ذل مقدمه ای که ثواب عقاب دارد مرا تحریک نمی کنه. آیا امر به مقدمه که عقاب ندارد بنده را تحریک میکنه؟ مسئله لطف کنید اول جناب تقوایی بیان من روشن بشود، بعدن در محضر شما هستیم. به دو بیان میخوام بگیم امر به مقدمه لغوه. بیان اول کوتاه، امر به مقدمه چون عقاب ندارد تحریک نمیکنه. قهرن امر مولوی لغوه، امر مولوی لغوه ها، نه امر ارشادی، نه اون لغو نیست. بیان دوم میگم اگر اون عرض کنم امر بزرگ، امر ذل مقدمه، اگر در روح من اثرگذار است، من قهرن دنبال مقدمه میرم دیگه. و اما اگر در روح من اثر گذار نیست، من تحریک نمی کنه، قهرن این امر کوچک هم در من اثر نخواهد کرد. انا کلت تقدیرین، امر به مقدمه لغوه. و لذا ما معتقد مقدمه واجب، خبرشو بگو، واجب نیست. بله وجوب ارشادی، بیان کیفیت، اینا مانع ندارد. امر امر مولوی لغو، مسئله تمام شد. ولی کفایه یک بحثی در مقدمه مکروه، مقدمه مستحب، مقدمه حرام دارد. اینها را باید بحث کنیم. فردا تعطیل نیست، فردا وفات نیست، وفات سه شنبه هست. فردا را اگر اعلان تعطیل کرده اند فکر نمی کنم صحیح باشه. فردا تحصیل، سه شنبه 29 وفات حضرت جواد نیست، آخر ماه وفات حضرت جواده. همه تقویم ها الا یکی نوشتن ماه تمامه. بنابراین فردا درس هست، پس فردا سه‌شنبه تعطیله ان شاء الله.